بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و حاضران و سپاسگزاری میکنم از حضور پرمهر همگان. ابیات بسیار لطیف و شیرینی رو اینجا خواندند و من برای اینکه کام شما شیرین تر شود اونها رو دوباره برای شما میخوانم. به سبب اینکه سخن امروز ما شاید چندان شیرین نباشد و لذا پیشاپیش واکسیناسیونی لازم است. هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دیگر که من از پیش تو فردا بروم جای دیگر. بامدادان که برون می نهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که روم جای دیگر. زن که هرگز به صفای تو در آینه وهم متصور نشود صورت و بالای دیگر. هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است، ما به غیر از تو نداریم تمنای دیگر. با امدادان سوی صحرا به تماشا بخرام تا فراغ از تو نماند به تماشای دیگر. وامقی بود که دیوانه عذرایی بود، منم امروز توی وامق و عذرای دگر. هر سباهی غمی از دور جهان پیش آید، گویم این نیست نهم بر سر غمهای دگر. باز گویم نه که دوران حیات این همه نیست، سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر. درود و رحمت بر سعدی که کام ما رو چنین شیرین میکند و درود و رحمت بر همه معلمان و راهنمایان و پیشگامان اخلاق که درس بهزیستن رو به ما آموختند و مدرسه ای رو گشودند که بشریت برای همیشه شاگرد اون مدرسه خواهد بود. به باب نهم از ابواب دهگانه بوستان سعدی رسیده ایم، بابی که نامش و عنوانش هست در توبه و راه صواب. عناوین بابهای پیشین رو لاجرم به یاد دارید و در اینجا هم یادآوری کردند. آخرینش در شکر بر عافیت بود که نوبتهای پیشین به شرح و بحث اون پرداختیم و قصه شکر رو که از اهم رفتارهای دینی و اخلاقی فرد است باز گشودیم. نکاتی رو که سعدی آورده بود آوردیم، پاره ملاحظات انتقادی رو هم بر اونها افزودیم. امروز به قصه توبه و راه صواب میرسیم. سعدی معلم اخلاق است، یعنی اگر بخواهیم سعدی رو وصف دقیق بکنیم یک معلم اخلاق عاشق است. از طرفی اشعار عشقی فراوان دارد، اون هم اشعار عشقی نسبتاً بی‌پروا و بسیار روان و شیرین. از یک طرف هم در گلستان و بوستان و بسیاری از قصائد و غزل‌های خود درس اخلاق می‌دهد. در مدرسه غزالی درس آموخته است. بسیاری از نکاتی و تعلیماتی که در آثار خود برمی‌آورد برگرفته از تعلیمات امام ابو حامد غزالی است. باری یکی از فضائل یا رفتارهای پسندیده که غزالی در کتاب احیاء العلوم خود آورده است در ربع منجیات عبارت است از توبه، یعنی شخص سالک، انسان پرهیزگار و شرمگین از خداوند وقتی که قدم در جاده سلوک معنوی می‌گذارد، اولین کاری که می‌کند آگاهی است، آگاهی نسبت به خیشتن و به گذشته خیشتن و آنگاه توبه کردن از آنچه که از او صادر شده است، لغزش هایی که از او صادر شده است و از این طریق خود رو پالایش کردن شستشو کردن و آماده ورود به درگاه خداوند کردن. به تعبیری که سعدی هم در اینجا دارد، گلالوده رو در مسجد راه نمیدند، ابتدا باید شستشو کرد. بوته در عشق زدن که اهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. شرط نشستن با پاکان و ورود در محفل پاکان پاک بودن است، ولذا توبه اولین قدمی است که شخص سالک برمی‌دارد تا خود را آماده حضور در محضر الهی بکند، در محضر پاکان، عرشیان، بهشتیان و نیک سیرتان و برگزیدگان خداوند. توبه رو عموم عالمان اخلاق و حتی مفسران و محدثان دربارهش بحث بسیار کردند و چیزی نیست که اینجا بخواهیم درباره او بست کلام بدهیم. صرفا نکات کوچکی هست در این باب که من ذکر میکنم، اونگاه قصه هایی رو هم که سعدی در این باب آورده میخوانیم و نکته سنجی های سعدی رو از آثار و کلمات او استخراج میکنیم. ببینید، گناه یک ترم شرعی است، یعنی کلمه گناه در ادبیات دینی پیدا می شود. در ادبیات غیر دینی ما واژه گناه رو نداریم. می توانیم کلمه خطا، لغزش، تخلف قانونی و غیره به کار ببریم، اما گناه یک واژه است که اختصاصاً در چارچوب اندیشه های دینی مطرح می شود، در اون خاک می روید. چرا که به معنای نافرمانی خداوند است و چون احکام و فرمانهای الهی از طریق رسولان خدا به مردم می رسد، انتظار دارند که آدمیان بر وفق آنها عمل کنند و علل خصوص آشکارا بر ضد آنها رفتاری نکنند که فرمان حق شکسته شود و حرمت حکم او در انظار فرو بریزد. گناه آشکار بسیار سنگین‌تر است از گناه مخفی. در غزل‌های حافظ داریم که گفت دوش دوستی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب، ای عزیز من گناه اون به که پنهانی بود. لذا گناه رو اگر هم کسی می‌کند باید پنهانی کند. هزینه و جریمه گناه آشکار چندین برابر است. اما نکته این است که گرچه در داخل شرایع مفهوم گناه نشسته است و نهفته است، اما حقیقت این است که ما گناه رو در اصل باید به دو دسته یا دو بسته بزرگ و متفاوت تقسیم کنیم. ما گناهان شرعی داریم و گناهان اخلاقی. گناهان اخلاقی هم شرعی هستند، اما می توانند شرعی نباشند. دروغ گفتن یک گناه اخلاقی است. البته ادیان هم اون رو گناه می‌دانند. اما اگر شما پیرو شرعی و شریعتی هم نباشید، دروغ گفتن رو بد می‌دانید. آدمکشی یک گناه، یک خلاف اخلاقی است. البته شرایع هم اون رو بد می‌دانند. یعنی هم فرمان خدا صادر شده است که آدمیان رو نکشید و جان محترم است، و هم از ناحیه دیگر آدمیان هم به این نتیجه رسیدند که نباید یک دیگر رو بکشند. جان محترم است. اما شراب خوردن چطور؟ شراب خوردن یک خطای اخلاقی نیست. هیچ کدام از علمای اخلاق، چه علمای اخلاق مسلمان چه نامسلمان، چه متدین و نامتدین، در کتابهای اخلاقی خودشون نیاوردند که شراب خوردن کار ناروایی است. بیشتر بزرگان غیر دینی که علمای اخلاق و فیلسوفان اخلاق هم بودند، اینها میخوارگی میکردند و ایراد اخلاقی در این کار نمی دیدم. از ارسطو و سقراط و افلاطون بگیرید که عموم علمای اخلاق مسلمان تابع مکتب اخلاقی او بودند، تا بیایید پایین متکلمان و علمای مسیحی، یهودی و غیره هم که در میان اونها پاکان و پارسایان هم کم نبودند، اینها چون این امر رو یک گناه شرعی نمی دانستند به نوشیدن شراب دست می بردند. بگذاریم از این که خواجه نصیر طوسی که یک عالم و محقق و فیلسوف بزرگ مسلمان و شیعی است، وقتی که نزد اسماعیلیان زندگی می کرد و فیلسوف دربار اونها بود، کتاب اخلاق ناصری رو نوشت به نام ناصرالدین که حاکم اون روز قهستان بود، و در کتاب اخلاق ناصری فصل بلندی در آداب شرابخوری آورده است. البته بعدن که به هلاکو خان پیوست و وزیر دربار او شد و کتابهای شیعی و فلسفی خود رو بعدن نوشت، مقدمه کتاب اخلاق ناصری رو عوض کرد، فقط مقدمه کتاب اخلاق ناصری رو، چون در اون مقدمه ستایش حاکم اسماعیلی کرده بود، اما محتوای کتاب و حتی اون فصل شرابخواری رو عوض نکرد، چنان که این کتاب اکنون هم هست و بارها تجدید چاپ شده و میتوانید بیارید. باری در کتاب اخلاق از اون نظر که اخلاق است، بسیاری از گناهانی که شرعاً گناه است وارد نمی‌شود. گناهان شرعی حکم دیگری دارند و گناهان اخلاقی حکم دیگری. گناهان شرعی متفاوتند، یعنی از دینی به دین دیگر عوض می‌شود. چیزی در یهودیت مثلا جایز نیست و در اسلام جایز است، یا بالعکس در یهودیت داشتن دو خواهر با هم به منزله دو همسر جایز بود و هست، اما در اسلام این امر نهی شد و جزو گناهان شرعی در آمد. و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، که در قرآن هست، جایز نیست که دو خواهر رو با هم بگیری الا ما قد سلف، مگر مواردی که در گذشته رخ داده است، اونها می توانند بمانند. از وقتی که اون آیه آمد این امر ممنوع شد و نهی شد. یا خوردن گوشت خوک که مسیحیان اون رو جایز می دانند و در یهودیت هم جایز نیست، ولی در اسلام به شدت و قوت نهی شده است و نهی اون هم صریحا در قرآن آمده است. امثال اینها البته کم نیست. فراوان طلاق دادن که در مسیحیت یک گناه مسلم است و ممنوع است و هیچ کس اجازه ندارد که همسر خود رو طلاق بدهد، و عهدی که ابتدا با هم میبندند که تیل دف دو از پارت، تا وقتی که مرگ ما را از یکدیگر جدا کند، زن و شوهر موظفند که بر اون عهد بمانند، ولی در اسلام طلاق حرام نیست، جایز است. البته گفته شده است که بدترین حلال است، یعنی حلالی است که خدا دوست ندارد، اما ظاهرا خدا هم مجبور شده است که به این امر ناگوار و ناپسند گردن بدهد. مولانا میگوید که تا توانی پا منه، اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق. وقتی که موسی و شبان با یکدیگر گفتگو میکنند و موسی شبان رو میراند، خداوند به موسی وحی میکند که بدترین چیز نزد من طلاق است. تو گویی بنده منو طلاق دادی، بنده من رو از من جدا کردی. ابغض الاشیاء عندی الطلاق، مبغوزترین کار شرعی طلاق است. حرام نیست اما بهتر است که، یعنی مکروه بسیار بسیار شدید است. باری گناهان شرعی چنینند، از شرعی به شرع دیگری عوض می شوند. به قول اون شاعر مقابل کسی که کاری کرده بود گفته بود این گناهی است که در شرع شما نیز کنند، خودتونم قائل بین، اما گناهان اخلاقی یونیورسال است، یعنی اونها ورای شرایع قرار می گیرند، متا ریلیجس هستند، یعنی فرقی نمی کند از این دین به اون دین. دروغگویی همه جا نارواست، غیبت، زخم زبان زدن، خیانت کردن، حق کسی رو پامال کردن، آدم کشتن، دزدی کردن، کثیری از اینها که کما بیش همه ما هم می دانیم، اینا همون گناهان اخلاقی هستند که همه مردم با دین و بی دین اونها رو باور دارند. در دل ادیان اینها گناهند، به معنای اینکه اولا خود به خود گناهند، ثانیا خداوند هم اونها رو نمی پسندند، و بیرون از ادیان اینها ناپسندند چون بشریت اونها رو نمی پسندند. فطرت آدمی، طبیعت آدمی یا اقتضاعات زندگی اجتماعی اونها رو نمی پسندند. اگر قرار باشد که دزدی جایز باشد، اونگاه اعتمادی نمی ماند، یک اصل بسیار مهم به نام مالکیت از میان برداشته خواهد شد، رقابت برداشته خواهد شد، بازار از میان خواهد رفت و اقتصاد ضایع خواهد شد. چون این آفتها در او هست، لذا آدمیان همه توافق کردند یا همه به طبع یا بالعقل به این نتیجه رسیدند که این کار رو ناپسند و نامجاز اعلام کنند. البته در پاره از مسائل هم اختلاف هست بین عقلا، کمان که امروز بحث زیاد است بسر این که میتوانیم مجرمینی رو اعدام بکنیم یا نکنیم، آیا اعدام کار پسندیده هست یا کار پسندیده نیست، اختلاف است. ولی چنان که میدانید در ادیانی مثل اسلام، مثل یهودیت، اعدام یکی از مجازات های رسمی و قطعی است در مورد پاره از جرائم. پس دو مقوله متفاوت از هم است که باید اونها رو تفکیک کنیم. یکی خطاهای اخلاقی است، نام گناه هم میتوانید اونها بدهید میتوانید ندهید. یک رشته هم اموری هست که شرایع اونها رو نامجاز اعلام میکنن و از شرعی به شرع دیگری متفاوت است. لابد شنیده اید که یزید وقتی که شراب میخورد، چون مشاورین مسیحی هم تبار امویان بودن، این مقدار رو میدونست، میگفت اگر شرابخواری در دین پیامبر اسلام حرام است، من بر وفق فتاوای مسیحیان میخورم. این کان ممنوعن علا دین احمد فخذها علا دین المسیح ابن مریم، بنابر دین مسیح ابن مریم بیاورید. این اختلاف شرایع و اختلاف احکام رو هم دانسته بود. سعدی البته در اینجا چنین تفکیکی نمی کند و اصلا در باب گناه سخن چندانی نمی گوید. یعنی درک او هم از گناه همان گناهانی است که در شرع آمده است، که گناهان اخلاقی رو هم پوشش می دهد علاوه بر گناهان ویژه شرعی. قبلا هم که از سعدی یاد می کردیم، به منزله یک سیاست شناس و یک معلم زندگی، لاجرم به یاد دارید که معتقد بود که برترین فضیلت عدالت است و بدترین رذیلت ظلم است. بنابراین اگر از سعدی بپرسیم که اون گناهی که شدیدتر از هر گناه دیگری است کدام است، قطعا به ما خواهد گفت آسیب رساندن به دیگری، خواه از طرف حاکمان باشد و خواه از طرف مردمان عادی، کسی رو رنجاندن، کسی رو از حق خود محروم کردن، زندگی رو بر کسی تلخ و تنگ کردن، عدالت رو در حق او مراعات نکردن. این البته جزء اشد گناهان است و جزء گناهان اخلاقی هم هست، یعنی بیرون از شرایع هم قصه عدل و ظلم به قوت مطرح است و لازم نیست که آدمی به قول شرعی استناد کند تا بدی و ناپسندی ظلم رو فیلمثل به دست بیاورد. اما نکته اساسی این است، وقتی که ما از گناهان شرعی سخن میگیم که سعدی همچنین میکند، خب یک نسبت هم با خدا داره. سعدی در این باب که پاره از ابیاتش رو خواهیم خواند، در واقع از چند مقوله سخن میگه. یکی مقوله گناه هست که مختصرا یاد کردم، یکی توبه از گناه هست که توضیح کوتاهی خواهم داد. یکی هم نسبت رفتار گناه آلود است با خداوند. ما در نسبت با خداوند پاره از رفتارها رو گناه محسوب میکنیم، یعنی میگوییم که خدا نمیخواهد، نمیپسندد، روا نمیدارد. در اخلاق بیرون دینی پای خداوند در میان نیست و گناهان یا کارهای خطا گاهی خطاهای فردی است که وجدان شخص باید درباره اونها قضاوت کند. پاره وجدان شرمگین دارند و پاره ندارند، پاره یک نفس آگاه دارند و پاره دیگر ندارند، و بیشتر خلافها و خطاها خلافها و خطاهای اجتماعی است، یعنی همون چیزی که قانون اون رو معین میکنند. در واقع در جوامع جدید، در جوامع مدرن، اخلاق فردی حقیقتاً به گوشه ای رانده شده است، به آدمیان، به خود افراد وانهاده شده است که چه مقدار اونها را رعایت بکنند، مثلا حسد بورزند یا نورزند، دروغ بگویند یا نگویند، زخم زبان به کسی بزنند یا نزنند. برای اینکه برای اینها قانونی وجود نداره و نمیتواند وجود داشته باشه. اگر قانون بخواد در جزئیات زندگی آدمیان دخالت بکنه از قانونیت میفته، چون مراعات نمیتوان کرد و پلیسی نمیتوان نهاد که اگر این تخلفی در این امور صورت بگیره کسی رو جلب کنن و دستگیر بکنن. یعنی بر سر یکایک که ما پلیسی نشسته باشد که آیا دروغ گفتیم یا نگفتیم، در دلمون خیال بدی کردیم یا نکردیم، نگاه نامناسبی به کسی افکندیم یا نیفکندیم، اینها با آدمیان وانهاده شده است. مینیمم اخلاق رو در قانون جا دادند، لذا قانون اخلاقی است، نمیتواند غیر اخلاقی باشه. مینیمم اخلاق در قانون است، یعنی اون که دیگه کمتر از او ناممکن است، کمتر از او به زندگی اجتماعی آسیب میزنند. دزدی اخلاقا بد است هر مقدارش هم باشه، اما قانون دزدی رو که منع میکنه لابد یه حدی براش میگذاره. یا فرض کنید که سخن درشت به دیگران گفتن خب بده، اخلاقا بده، اما قانون در صورتهای خیلی شدید میتواند این رو ممنوع اعلام کنه و جلوگیری بکنه و بسی چیزهای دیگر. قوانین اخلاقی هستند، اما به ضرورت جز مینیمومی از اخلاق رو در خودشون جا نمیدهند، بقیه به خود آدمیان وانهاده شده است. با آدمیان که وانهاده شده است، این وانهادگی به نهادها و نظامهای تعلیم و تربیت وانهاده شده است، یعنی به مدارس، یعنی به خانواده، یعنی به رسانه ها و روزنامه ها، یعنی به محیط های اجتماعی، به اینها وانهاده شده است که چگونه و تا کجا این دانه و بذر اخلاق رو در دل کودکان بکارند و اونها با اخلاقیات درستی بار بیان، که البته سودش هم به خودشون میرسه. یه کسی در اخلاق سکولار نمی آموزد به شما که اگر فلان کار نیک رو انجام بدید ثواب اخروی میبرید، اینطور نیست، میگویم که نفعش به خودت میرسه. حقیقت این است که در جوامع غربی دو کار صورت گرفته است که این دو کار خیلی مهم هم هست باید بدانیم. یکی قانونه که سخت گیرانه اعمال میشه و باید اعمال بشه. آدمیان اصولا گرایش تخلف از قانون دارند. واقعا اگر قانون نباشه شما به سرعت خواهید دید که ماشینتون رو میدوزدن، نمیدونم توی خیابون هنگام رانندگی تخلفات میکنن، از چراغ قرمز عبور میکنن و حقوق رو زیر پا میگذارن. و بنابراین در این جوامع، جوامعی مثل آمریکا و اروپا، به این نتیجه رسیدن که قانون رو سخت گیرانه و بی تبعیض باید اجرا بکنن. کار خیلی خوبیست، اما یه کار دیگه هم کردن. اون کار دیگه این است که رفاه رو در یک حد متعارفی برای مردم تأمین کردند. بسیاری از بی اخلاقی ها به دلیل نداشتن یک زندگی با کفایت و با رفاه است. آدمی که خاطرش جمعه و میتواند چنان زندگی کند که احتیاجی به دروغ گفتن نداشته باشه، خب دروغ هم نمیگه. احتیاجی به دزدی کردن نداشته باشه، خب دزدی هم نمیکنه. احتیاجی به رشوه دادن نداشته باشه، خب رشوه هم نمیده. اینا در چه صورت حاصل میشه؟ در صورتی که شما تأمین باشه، در صورتی که سازوکار روابط اجتماعی و اداری بر یک مبنا و مجرای صحیحی بگرده. در غیر این صورت همه این رذائل کارکرد پیدا میکنن، فونکسیون پیدا میکنن. مثل روغنی که شما به ماشین میزنید تا روان بشه، یعنی اگه با رشوه کار را میفته، رفته رفته رشوه رایج خواهد شد. اگه با دروغ، رفاه و زندگی صحیح اصلا درس اخلاق نیست، شما را از بی اخلاقی بی نیاز میکنه. شما احتیاج ندارید دروغ بگید، احتیاج ندارید دزدی بکنید، احتیاج ندارید رشوه بدید و بسی چیزهای دیگه. کسانی که برای رفاه زندگی مردم کوشش میکنن، در واقع یه کار فوق العاده مهم اخلاقی انجام میدن. اینا معلمان اخلاق نیستن اسمن و رسمن، اما حقیقتاً در اخلاقی شدن جامعه مهمترین کار رو انجام میدن. شما شنیدید یه روایت مشهوری که میگوید که کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر دیوار به دیوار کفره. کفر هم در اینجا نه یعنی بی اعتقادی به خدا، میتونه اونم باشه، یعنی کلن پا از جاده سلامت و اخلاق بیرون نهادن. چرا؟ برای اینکه فقر موجب و موجد همه این مسائل است. یه شخصی که نمیتونه خودش رو تأمین بکنه و در امر معاش در مانده است، ممکنه به هر کاری دست بزن، حتی ممکنه آدم بکشه. پس ببینید، فقر و کفر که دیوار به دیوار میشن، پهلو به پهلوی هم میشن، معناش این استش که اگر شما فقر رو ریشه‌کن کنید، ریشه‌کن کامل هم که نمیتوان کرد، برنامه‌ای داشته باشید که فقر به حد اقل ممکن برسه، آدمیان از یک سطح نازل زندگی لازم برخوردار باشن، اصلا این رذائل خود به خود ریشه‌کن میشه. یعنی نیازی نیست به اونها، مهم همینه. وقتی نیاز پیدا شد جاری هم میشن. با هزار معلم اخلاق هم، هزار بار مثنوی خوندن و بوستان خوندن هم، اونها از میان برداشته نمیشه، برای اینکه این در گوش میره ولی اون فقر جان رو میگزد و میآزارد و شخص ناچار است که دست به کاری بزند. و به همین سبب هم هست که حتی در خود شرع هم این گناهان خفیف شمرده شدن. یعنی گفتن اگر یک آدم گرسنه‌ای به دزدت، اون دزدی او دزدی محسوب نمی‌شود. توجه میکنید، برای اینکه اینقدر این قصه اهمیت داره که خود شارع هم در میابد و این به اصطلاح جاهای خالی رو منظور میکنه. خب بهتر است که هیچ مجبور نشه که چنین کاری رو بکنه. باری این قصه اخلاقی زندگی کردن بیش از اون که دلیل داشته باشه علت داره. من خلاصه حرفم این است، فرق دلیل و علت رو میدونید. دلیل یعنی من برای شما بشنم دلیل بیارم که کار خوب این است و خوب است که کار خوب کنید، کار بد هم آن است، خوب است که کار بد نکنید با ادله و غیره. ولی یه وقتی که من دلیل میارم برای شما، من یه عللی رو، یه شرایطی رو پدید میآورم که شما اصلا کار بد نکنید و کار خوب بکنید، این دیگه دلیل نیست، این از جنس علت است. و در اخلاقی زیستن اون که خیلی مهمه علت است، یعنی شرایط است. دلیل یه امر روبنایی است که البته در جای خودش لازم راهنمایی نیکوست، اما به راهنمایی بسنده کردن کلاه پس معرکه است، یعنی به هیچ وجه وافی به مقصود نیست. خب گفتم که پای خداوند در میانه، در گناهانی که شرعی محسوب میشه، اینجا خدا چگونه در میان میاد؟ حالا سعدی در برای ما میگه، بازم از او خواهیم اون اگر من خیلی درازگویی نکنم و بتوانیم به سعدی برسیم. ببینید، از خداوند دو گونه میتوان در اینجا یاد کرد، یکی از ترس خداوند، یکی از شرم خداوند. یک جمله بسیار نیکوی مرحوم حکیم شهاب‌الدین سهروردی داره، فیلسوف بزرگ ایرانی ما که مؤسس مکتب اشراق است، میگوید که مردم عادی از خدا میترسند، اما انسان‌های حکیم از خدا شرم میکنند. شرم یه مقام برتری است از ترس. ترس هم در زندگی جواب میده. خیلی از کارا رو ممکنه ما از ترس نکنیم، اما وقتی که شما ارتقاء روحی پیدا میکنید، یعنی به لحاظ اخلاقی به سطح و منزلت بالاتری میروید، ترس برای شما عامل مهمی محسوب نمیشود. برای اینکه ترس نشانی از ضعف نفس هم داره، شما شرم بر شما حاکم میشود و این شرمگین بودن در واقع اون مغز اخلاقی زیستن است. انسان بی شرم بی اخلاق ترین آدم است. یعنی اگر کسی از شما پرسید که بدترین صفت اخلاقی چیست، شما بگوید بی شرمی. برای اینکه آدم بی شرم، حالا چه شرم از خدا، چه شرم از مردم و چه شرم از خودش، وقتی این نباشه ممکنه به هر کاری دست بزنه. آدم بی شرم آدم حقیری هم هست، آدمی که صاحب وقار و صاحب ارتفاعی در مرتبت نفسانی و اخلاقی خودش هست، قطعا شرم بر او سایه افکن میشه. من شاید اینجا هم گفته باشم، به هر حال در درس های دیگر اخلاق من این نکته رو یادآوری کردم که کلمه وجدان که امروز ما فراوان به کار میبریم، وجدان اخلاقی، خب این کلمه در ادبیات گذشته ما وجود نداره. شما در تمام مثنوی بگردید کلمه وجدان نیست. در دیوان سعدی، در کیمیای سعادت، به جای وجدان میدونید چه کلمه هست؟ شرم. یعنی اونی که ما امروز میگیم آدم با وجدان، اونا میگفتن آدم با شرم. توجه میکنید کلمه شرم معادل همین وجدان است. لذا وقتی من کلمه شرم اونجا به کار میبرم، یا وقتی حکیم سهروردی، یه وقتی مفهوم خجالت و کمرویی و اینا رو نفهمید ازش، اینا نیست. این شیم در زبان انگلیسی کمرویی و خجلت و خفت و اینا معنا میده. و همیشه ما وقتی که برای فرنگی ها میخوام صحبت کنم راجع به قصه شرم، شرم دارم از این که این رو ترجمه کنم، مشکل دارم از ترجمه کردن، چون شیم وقتی که میگی مطلقا معنا عوض میشود، یعنی یک فضیلت تبدیل به یک رذیلت میشود، چون شیم به معنای خفت و خاری و کندویی و خجالت و اعتماد به نفس نداشتن، این چیز خوبی نیست. ولی ما شرم رو به معنای حیا، این اواخر به کسی برخورد کردم که تعبیر خوبی میکرد، میگفت اون شرمی که ما در فارسی میگیم existential humility باید معنی بکنیم، تا حدودی نزدیک است به معنای existential humility. البته در بعضی از فرهنگ لغت‌های انگلیسی عربی قدیم که با دقت بیشتری هم معمولا نوشته میشد، تحت عنوان پازیتیف شیم یا آنست شیم از این چیزا آمده که اینا هیچ وافی به مقصود نیست، رسا نیست، پازیتیف شیم. anyway ما میفهمیم چی میگیم، حالا اگه فرنگی ها نمیدونن چی میگن یا چی باید بگن، ولی ما الحمدلله این قصه رو میدانیم. لذا یه وقت ما از خدا میترسیم، یه وقتی که از خدا شرم داریم. خوف یا تقوا، این رو من باز به بعد شما ها گفته بودم و اگر نگفتم اکنون میگم، در قرآن کلمه تقوا بهترین ترجمه شرمه. خیلی ها تقوا رو که ترجمه میکنن ترس از خدا، پرهیزکاری، این چیزا ترجمه میکنن. یه جایی هم اینا اونچنان باید جا نمیفته. من آیات مربوط به تقوا و اینا رو همه رو دیدم و بعدم فقط لفظ و واژه که نیست، باید کانتکست و زمینه و همین رو در نظر بگیرید. از بهترین ترجمه های تقوا همین شرمه. یعنی کسانی که مثلا من اتق الله، من یتق الله، یجعل له مخرجا، همه اینجاها که میگه هر کس تقوای خدا پیشه کند، بهتر است که ترجمه کنیم هر وقت هر کس شرم از خدا بکنه. این شرم میتونه در دل خودش ترس رو هم داشته باشه، ولی خیلی چیز برتر از اوست. نسبتی که ما با خداوند پیدا میکنیم و وجدان شرمگینی که ما رو ملامت میکند اگر نافرمانی کنیم و پامون رو کج بگذاریم یا حتی برخلاف وجدان خودمون اگر عمل کنیم، باز همین وجدان است که ما رو ملامت میکند و شرمگین میکند. و این شرم خیلی دایره مفصلی دارد که تو ادبیات اخلاقی امروز بیشتر وارد شده، ولی گذشتگان نه. ما ببینید مثلا گاهی میگیم که از اینکه کسی فلان کار رو کرده من شرم میکنم، این غیر از مقصر بودنه. یه وقت است که من کاری رو که خودم کردم و تقصیر دارم از اون کار شرمنده ام و یا خائفم، یه وقتی که دیگری کار بدی کرده ولی من شرم دارم. خب این همه فرض کنید این جمله بودش که پاپ گفت، پاپ پیشین، از سوء رفتارهایی که در کلیسا با فرزندان و نوجوانان صورت گرفته بود و تعداد زیادی از روحانیان مسیحی دستگیر شدند و رسوایی برای کلیسا به بار آمد، پاپ گفت من شرم دارم از این اتفاقی در کلیسا افتاده. این معنا رو شما اصلا هیچ وقت دربارش فکر کردید؟ یه کسی که هیچ تقصیری در این امر نداشته، هیچ خبری نداشته، حالا میشنوه، شرمگین میشود از اینکه چنین اتفاقی افتاده است. این شرم اصلا یک مفهوم اخلاقی خیلی رفیع است که معمولا توی کتابای اخلاقی ازش یاد نمی کنن. کاری که اصلا شما مسئولیتشو نداشتی، تقصیری نداشتی، ارتباطی با شما نداشته، این که در بشریت چنین کار زشتی رخ داده، من رو هم که یکی از اعضای این خانواده بشریتم به شرم وامی داره. فقط هم حالا کارهای زشت این چنینی نیست. مثلا فرض کنید فقری که در فلان کشور در یمن الان در جریان است و قحطی که به معنای واقعی در اونجا آمده، من وقتی که غذا میخورم شرم دارم از این که من غذا میخورم و او غذا ندارد که بخورم. این یک معنای اخلاقی خیلی رفیع است و ما آدمیان معمولا توجه نمی کنیم. گاهی هم متاسفانه برخوردان از این شرم نیستیم. اگر شرم اینجا دیگه ترس نیست، چون کسی گریبان ما رو نمیگیره، حتی خدا هم گریبان ما رو نمیگیره، نمیگه که چرا به یمنی ها مثلا کمک نکردی یا چنین. اینجا یک چیزی به نام شرم میتواند گریبان ما رو بگیره که چنان که گفتم زیربنایی ترین مفهوم اخلاقی است و از عمق انسانیت انسان برمیخیزه که شما رو در مقابل همه بدی‌ها و نقص‌ها قرار میده، ولی اونایی که شما هم در اونها مدخلیتی ندارید، اما گویی که پای شما رو به میان میاره و به منزله یک انسان شما رو مورد مؤاخذه وجدانی قرار میده. غزالی در آثار خودش میگوید که اگر کسی دزدی کرد و از مال تو دزدید، تو حق داری ناراحت بشی، اما یک انسان والا چندان از بردن و دزدیده شدن مال خودش ناراحت نمیشه به اندازه‌ای که از این امر ناراحت میشه که چرا اصلا دزدی وجود داره، چرا کسی مجبور شده دزدی کنه. در اینجا دو مقوله هست، یکی این که مال منو بردن، بسیار خوب من ناراحتم، اما یکی ناراحتی دیگه که این دیگه مال انسان‌های خیلی باوش داره، چرا اصلا کسی مجبور شد دزدی بکنه، چرا این اتفاق افتاد، چرا در جامعه چنین شرایطی بود، چرا یه انسانی درست تعلیم ندیده بود، تربیت نشده بود، راست پارسا بار نیامده بود که دست به این کار ناروا زد. اون رو، اون اگر شما رو بیازاره که همون وجدان شرمگین شماست که مورد خطاب قرار میده، در اونجا شما نشون میدید که فرد اخلاقی هستید و این امر البته به سلامت اجتماع کمک بیشتری خواهد کرد. من خواستم در این نکته این رو بگویم. فقط حالا اینجا این داستان رو از میان داستان‌های دیگر سعدی براتون بخونم که راجع به شرم اتفاقا در اینجا میگه: یکی متفق بود بر منکری، گذر کرد بر وی نکو محضری، نشست از خجالت عرق کرده روی، که آیا خجل گشتم از شیخ کوی. کسی متفق بود بر منکری، یعنی مرتب کارهای ناروا میکرد، شیخ نکو محضری بر او گذر کرد، عرق از سر و روی او فرو ریخت از فرط شرم و خجلت و با خودش گفت که چه کاری کردم و باید حالا از روی این شیخ، از این مرد نکو محضر خجلت ببرم. شنید این سخن پیر روشن روان، بروبر بشورید و گفته جوان، نیاید همی شرمت از خیشتن، که حق حاضر و شرم داری ز من. خجالت نمی کشی، خدا حاضره، از او شرم نمی کنی، ولی من که اینجا حاضر شدم از من شرم می کنی. خب معناش یکی شرم کردن، یکی شرم همیشه در حضوره. توجه می کنید شما وقتی که خدا رو حاضر ببینید خب شرم می کنید دیگه. اگر آدمی این حضور رو احساس نکنه، یعنی فکر کنه که این جهان رها شده، ناظری وجود نداره، وقت این معنای شرم، این احساس شرم هم در او چنان که باید بیدار نمیشه. نیاسایی از جانب هیچ کس، برو جانب حق نگهدار و بس، چنان شرم دار از خداوند خیش، که شرمت ز همسایگان است و خیش. همونطور که از دیگران شرم گین میشوی، شرمسار میشوی، از خداوند هم شرم ببر. قصه دیگری رو هم به دنبال همین میآورد سعدی که جا داره اون رو هم بخونیم. زلیخا چو گشت از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخت دست. چنان دیو شهوت رضا داده بود، که چون گرگ در یوسف افتاده بود. زلیخا دیو شهوت بر او مسلط و دست در دامن یوسف زده. تعبیر زیبایی میکنه اینجا سعدی، میگه اگه اون گرگا ندریدنش، اینجا زلیخا مثل گرگ در یوسف افتاده بود و آماده دریدن او بود. چنان دیو شهوت رضا داده بود، که چون گرگ در یوسف افتاده بود. اتفاقی که افتاد داستان است که در بعضی از تفاسیر قرآن هم نوشته. زلیخا بت پرست بود و بتی داشت بانوی مصر از رخام. رخام یعنی مرمر. یک بت سنگی مرمری داشت، برو معتکف بامدادان و شام. معتکف درگاه این بت بود، یعنی عبادت می برد، سجده می برد برای این بت. نگاهش افتاد به این بت زلیخا که بر تاخچه بود. شرمگین شد از خدای خودش، در آن لحظه رویش بپوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. رفت و پارچه‌ای بر روی این بت افکند که به زعم او این بت اونها رو نبیند، زلیخا رو و کار زشت او رو نبیند. دمالوده یوسف به کنجی نشست، به سربر ز نفس ستمکار دست. نشست یوسف دست بر سرش، زلیخا دو دستش ببوسید و پای، که ای سوس پیمان سرکشترا. زلیخا رفت طرف او بعد از اینکه روی بت رو پوشید، دست و پای یوسف رو بوسید و گفت حالا بلند شو بیا دیگه، بیا به خواهش من جواب بده. به سندان‌دلی روی در هم مکش، به تندی پریشان مکن وقت خوش. گفت این وقت خوشی رو که با هم داریم ویران نکن و ضایع نکن. به سندان دلی، یعنی مثل سندان سخت دلی مکن. این رو که گفت یوسف روان گشتش از دیده بر چهره جوی، که برگرد و ناپاکی از من مجوی. اشک مثل رود از چشم او جاری شد و چی گفت به زلیخا؟ گفت تو در روی سنگی شدی شرمناک، مرا شرم باد از خداوند پاک. گفت تو از یه سنگی که هیچ نمیفهمه شرم میکنی، من از خدایی که حاضر شرم نکنم. چه سود در پریشانی آمد به کف، چو سرمایه عمر کردی تلف. به عذرآوری خواهش امروز کن، که فردا نماند مجال سخن. خب این دو تا قصه خیلی زیبا و گویا که سعدی در باب شرم نقل میکنه و جای اون بود که همینجا بخونم. اما سعدی که وارد بحث توبه شده است، خوبه که نکته هم در باب توبه بگویم و بعد بحث مرگ رو که سعدی در میان میآورد. اگر امروز ما امشب رسیدیم که رسیدیم و الا که به نوبت بعد به عنایت الهی می‌سپاریم. توبه سعدی توضیحی نمیده، و فقط توبه رو به معنای تضرع و استغفار میگیرد، طلب آمرزش از خداوند. در حقیقت نوعی ادبی که ما در مقابل سلطانان داریم، وقتی که سلطانی فرمانی میدهد و شما در علن فرمان او رو میشکنید، هیبت او رو میریزید، باید از او عذرخواهی کنید، استغفار کنید، آمرزش بطلبید و بخواهید که شما رو عفو کند. این معنای خیلی ساده توبه است. گویی که اون پادشاه ناراحت شده است و شما با توبه کردن خودتون، با عذرخواهیتون ناراحتی رو برطرف میکنید. در ذهن عوام مردم هم تقریبا همین میگذرد، از توبه چنین میفهمند خدا از یک کاری بدش اومده و حالا ما او رو به سر رضایت می آوریم، دلش رو خوش می کنیم و از او می خواهیم که اگر از ما بدش اومده، از یک کاری بدش اومده، هم از ما بگذره، هم اون کار رو قلم عفو بکشه و بپوشاند و به اصطلاح فراموش کنه. خب این معنای آنتروپومورفیکه، انسان مدارانه از خداونده، یعنی درکی که آدمی خدا رو مثل یک انسان ببینه، که وقتی شما نافرمانیش کردید، علل خصوص سلاطین جبار که به کمتری چیزی براشفته و غضبناک می شدن، وقتی نافرمانی کردی بر شما خشم می گیره و بعد شما یا خودت از او تقاضای عفو می کنی یا کسی رو که به او نزدیک می فرستی تا برای شما شفاعت کنه و تقاضای عفو کنه، تا او هم به سر رحم بیاد و رضایت بده و از گناه شما بگذره و به مأموران خودش بگوید که فلانی رو مجازات نکنید، ما او رو عفو کردیم. این درکیست که عامه مردم از دستگاه الهی دارند، خدایی که مثل یک سلطانی بر تخت نشسته و چنین رفتار میکند که گفتم. ولی خب این درک نه تنها عوامانه است، اصلا درست نیست، خیلی خیلی نادرسته. یک خداشناسی بسیار باطلی در دل یک چنین درکی نهفته است. اونی که دلش بعد به درد بیاد خود آدم گناهکاره، نه خداوند. اونی که باید بدش بیاد خود آدم گناهکاره، نه خداوند. اونی که باید شرمگین بشه خود آدمی است، نه خداوند. اونی که باید رضایت بده نهایتاً خود آدمی است، نه خداوند. یعنی شما باید چندان روی خودتون کار کنید و روی رفتاری که کردید تأمل کنید و چنان جبران کنید، اگر قابل جبران است، که خود شما وجدانتون رضایت بدهد که گویی این گناه پاک شد. توجه میکنید؟ و آنگاه رضایت خداوند در هم رضایت شماست. خداوند احوالش که تغییر پیدا نمیکنه، خداوند که حالی به حالی نمیشود، خدای است اون که ذات بی مثالش نگردد هرگز از حالی به حالی. اینا احوال ما آدمیان است، ما آدمیان ضعیف. خداوند مشمول هیچ یک از این احکام و احوال نمی شود. پس همه اینا رو ما باید بیاریم پایین، باید بیاریم رو خودمون پیاده کنیم. ما توبه می کنیم، پس از توبه ما خدا توبه می کند، یعنی او به طرف ما باز می گردد. دقیقا به معنای این که گویی ما پشت به خدا کرده بودیم، حالا ما رو به خدا می کنیم، می گیریم و این دستگاه وجودی خودمون رو میچرخانیم تا دوباره با او روبرو بشویم، مواجه بشویم. ولی خدا همه جا هست، به هیچ کی پشت نمی کنه. اینما تولو فسم وجه الله در قرآن، به هر طرف که رو کنید خدا اونجاست. اصلا به خدا پشت نمیشه کرد، اصلا پشت نمیشه کرد. مولانا در باب عشق عیناً همین رو میگه، میگه مر عشق را خود پشت کو، عشقم پشت نداره. یک کسی آمد پیش امیرالمومنین گفت که خداوند پشت رو داره، گفت نداره. گفت آخه چجوری؟ ایشون یه آتشی نوشتن برافروخت، گفت بگو ببینم پشت این آتش کجاست. گفت همش روه. گفت همینه، خداوند اینطوریه، پشت رو نداره اصلا، یک امر واحد بسیط است. شعر شهریار رو هم که یادتونه دیگه، گفتش از عشق ما به هر سو در شهر گفتگو ایست، من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد. و بعد گفتش که چی؟ جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. خب گل پشت رو ندارد، عشق پشت رو ندارد، آتش پشت رو ندارد، و از همه بالاتر خدا هم پشت رو ندارد. روه، همش روه. ما وجه الله دیدیم که در قرآن داریم، یه دهی میگن روی خدا، خیلی از تفاسیر این رو نوشتن بودن روی خدا، یعنی خود خدا، و اینکه خدا همش روه. اونی که روش با پشتش دوتاست، او اگر بگیم روی او، همه او رو شامل نمیشه، چون پشتش بیرون میمونه. اما اونی که تمامش روه، وقتی گفتی روی او، یعنی خود او، یعنی تمام وجوده او. در قرآن هست که یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان، همه چیز فانی است، فان نه فان نه کل من علیها فان، اینطوری باید خون فان، نه اینکه همه چیز شوخی است، نه، کل من علیها فان، همه چیز فانی است. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، وجه رب تو میماند، وجه رب تو میماند، یعنی خدای تو میماند، نه اینکه صورتش یا روی او میماند. خب حالا اگر اینطوری، خدا به هیچ کسی پشت نمیکنه، امکان نداره، ما این که ممکنه به او پشت بکنیم. و این توبه یعنی درست قلب زدن و برگشتن، یعنی رو کردن مجدد به خداوند. و این رو کردن در چه صورتی صورت میگیره؟ که آدم خودشو بگیره به چرخونه، همطور که گفتم، یعنی ندامتی در باطن او پدید بیاد که اون ناپاکی و ناراستی او رو بسوزونه. یک روایتی از پیامبر هست، نار همار غزالی نار، ان ندم علی الذنب توبه، پشیمانی توبه است، تمام شد، کافیست که شما ناراحت بشید، یعنی همون وجدان شما بگزد شما رو، بسوزاند شما رو، همین این توبه کردنه تمام شد. یعنی اون چی که بر شما گذشته بود، یعنی اون زخمی که آمده بود و نشسته بود در روح شما، یا اون سیاهی و تیرگی، این سوزوده میشه، تمام شد. با همون ندامت، خدا چیز بیشتری از ما نمیخواد، یعنی خیلی طلبکار نیست، اتفاقا خیلی راحت میگذره، برای اینکه خیلی راحت پاک میشه گناهان، به شرطی که آدمی از مسیرش برود. اینکه عرفا میگفتن بهشت را به بهانه دهند، به بها ندهند، منظورشون همین بود. خدا بهانه نمیگیره آدم رو بندازه تو جهنم، به عکسش، بهانه میگیره آدم رو بره بهشت. یعنی به کمترین چیزی شما میتونید رضایت خداوند رو جلب کنید، اون کمترین چیز همین کاریست که آدمی روی خودش میکنه. سعدی در این باب سخن زیاد گفته، بد نیست که یعنی نهیب زده به ما که توبه کنید دیگه. اون تغییری که باید در خودتون ایجاد کنید، اون ندامتی که باید حاصل کنید، اون شستشویی که انجام بدید، دیگه عمر داره به پایان میرسه دیگه. پس کی؟ درست مثل اینکه یک نهری رو در کنار خونه ما نهاده باشم، ما 70 سال نرفتیم خودمونو بشوریم. سعد داری میگه پس دیگه کی داری آلوده میری؟ برو خودتو بشو دیگه، شستشو کن. خطاباش اینا همه به منه. بیا ای که عمرت ز 70 رفت، مگر خفته بودی که بر باد رفت. داره میگه دیگه، راست میگه. همه برگ بودن همی ساختی، به تدبیر رفتن نپرداختی. برای بودن در این زندگی همه کارا رو کردی، زندگی خوبی برای خودت درست کردی، اما به تدبیر رفتن نپرداختی، فکر اون زندگی بعدی نبودی. قیامت که بازار مینو نهند، بازار مینو یعنی بازار بهشت، قیامت که بازار مینو نهند، منازل به اعمال نیکو دهند، بضاعت به چندان که آری بری، اگر مفلسی شرمساری بری. به اون بازار اگر رفتی و دست توهی بود، شرمسار میشی، ای توهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. گذشتگان دستار میبردن، دستمال میبردن برای اینکه جنسی میخورن توش بزن. اگر امروز شعر رو میخواست بگه، میگفت ترسمت چی پر نیاوری؟ پر نیاوری؟ بگ، زنبیر، نمیدونم، ترولی، هرچی. چو 50 سالت برون شد ز دست، غنیمت شمار پنج روزی که هست. تا اینجا مال 70 ساله ها بود، حالا به 50 ساله ها رسیدیم، یادتون باشه. چو 50 سالت برون شد ز دست، غنیمت شمار رو پنج روزی که هست. اگر مرده مسکین زبان داشتی، به فریاد و زاری فغان داشتی که ای زنده چون هست امکان گفت، لب از ذکر چون مرده بر هم مخفت. میگه مردگان، اگر مردگان مسکین اگر زبان داشتن به صدا در می اومدن، میگفتن حالا که میتوانی کاری بکن، حالا که میتوانی بگویی سخن نیکی بگو، ذکری بگو. چما را به قفلتی مردگان میگن، چما را به قفلت بشد روزگار، تو باری دمی چند فرصت شما از ما گذشت، ولی برای تو فرصت باقی مانده است. خب متوسط عمر در گذشته 40 سال 50 سال بود دیگه. اونایی که بالاتر می رفتن اقلیتی بودن، به 60 به 70 به 80 برسن اینا چندان نبودن. لذا سعدی چند تا داستان در اینجا داره که پیر مردا دیگه باید برن بشینن کنار، اینا دیگه از دایره زندگی بیرونن، دیگه باید فکر مردن و رفتن و عبادت و توبه و اینا باشن. اینا سخنانیست از او که با معیشت امروزی نما چندان نمیخوره، به علاوه فکر کار نیک کردن، فکر توبه کردن همیشه باید در زندگی همراه آدمی باشه. بعد قصه رو نرمون، میگه شبی در جوانی و طیب نعم، جوانان نشستیم چندی به هم، چو بلبل سرایان چو گل تازه روی، ز شوخی در افکند قلقل بکوی. جوانان نشسته بود با هم گل میگفتیم و گل میشنفتیم و مثل گل میخندیدیم. جهان دیده پیری ز ما بر کنار، ز دور فلک لیل مویش نهار. پیر جهان دیده ای که موش سفید شده بود، شب موی او روز شده بود، یعنی موی سیاه او سفید شده بود، بر کنار نشسته بود، چیزی نمیگفت. چو فندق دهان از سخن بسته بود، نه چون ما لب از خنده چون پسته بود. خنده پسته خندان است، ولی فندق دهان بسته است. میگه ما پسته بودیم و فندق بود، هیچی نمیگفت. جوانی فرا رفت که پیر مرد، چه در کنج حسرت نشینی به درد. یکی سر برار از گریبان غم، به آرام دل با جوانان بچم. بیا در میان جوانان تو هم چیزی بگو، چیزی بشنو، سخنی بگو و بشنو. به قول سعدی در اون غزل دیگر خودش که سخنی بگو و بشنو، که غنیمت از چندین سخن از دهان خندان. برآورد، حالا جناب پیر ببینید چی میگه، برآورد سر سال خرد از نهفت، جوابش نگر تا چه پیرانه گفت، یعنی حکیمانه. چو باد صبا بر گلستان وزد، چمیدن درخت جوان را سزد. وقتی که باد صبا میوزد درخت های جوان عیش میکنند و میچمند و میخمند. بهاران که بید آورد بید مشک، بریزد درخت کهن برگ خشک. نزیبد مرا با جوانان چمید، که بر عارضم صبح پیری دمید. من دیگه شایسته نشستن و گفتن و خندیدن با جوانان نیستم، دیگه گرد پیری بر چهره من نشسته و مرا از اونها جدا کرده. گلستان ما را تراوت گذشت، که گل دست بندد چو پژمرده گشت. و بعد این شعر نیکو، مرا تکیه جان پدر بر عصاست، دیگر تکیه بر زندگانی خطاست. خب خیلی ناامیدی به پیر مردا و پیر زنا و به سال خوردگان میده که از این به بعد دیگه تکیه بر عصا، دیگه تکیه بر زندگانی خطاست. خوب نیست این سخنان سعدی، یعنی چند تا معنای ناگوار و تلخ رو در آدمی تزریق میکنن. اولا یأس، ثانی این که پیری یعنی وقت رفتن و آدمی دیگه وجود خودش رو نرفته و جز رفتگان بگیره. خب هنوز که بالاخره ملک الموت نیومده سراغش. بعدش هم میتوان در پیری هم خیلی با نشاط بود، متاسفانه خیلی جوانای ما افسردن اونطوری که باید، نشاط ندارن. خلاصش این جور تفکیک کردن و خط کشی کردن چندان امر مطلوبی نیست. بدتر از این میگه سعدی، حالا ما در مجلسمون طبیبان هم هستن، میگه کهنسالی آمد به نزد طبیب، زنالیدنش تا به مردن قریب. یک کهنسالی که دیگه لابد نزدیک مرگ بود آمد پیش یک طبیبی و که دستم به رگ برنه، ای نیک رای که پایم همی برنه آید زجای. گفت نبزم رو بگیر، دستم به رگ برنه، رگم و نبزم رو بگیر، پاهام هم دیگه خوب کار نمی کنه، خلاصه ببین چمه. بدان ماند این قامت خفته ام که گویی به گل در فرو رفته ام. گفت چنانم که بس که پام تو گل، اصلا درست نمیتونم حرکت کنم. حالا نگاه کن جناب طبیب چه جوابی بده، به جای اینکه به او دلداری بده، اعتماد بده، دارو بده، چی بده؟ جناب طبیب بر او گفت دست از جهان در گسل که پایت قیامت برایت زگل. گفت دیگه دنیا رو بیان که روز قیامت پات از گل میاد بیرون، یعنی رفتی تمام. اینم طبابت اون طبیبی که و نشاط جوانی ز پیران مجوی که آب روان باز ناید به جوی. دیگه آب رفته به جو بر، چو دوران عمر از چهل در گذشت. مزند است چهل، بله چهل متوسط عمر گذشتگان بود. چو دوران عمر از چهل در گذشت، مزند است و پا کابت از سر گذشت. دو بیت هم جگر کرد روزی کباب، که می گفت گویندهی با رباب، بسا تیر و دیما و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. پس از ما بسی گل دهد بوستان، نشینند با یکدگر دوستان. کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. ما همون دوستانی هستیم که 700 سال بعد از سعدی نشستیم دور هم و داریم سخن میگیم. او هم همین رو میگه، بسا تیر و دیما و اردی. الان 700 تا تیر و دیما و اردی بهش از مرگ سعدی گذشته. پس از ما بسی گل دهد بوستان، نشینن با یکدیگر دوستان و با هم میگویند و میخندند و یاد گذشته میکنند. خب وقت ما تقریبا تمامه و تحقیقا تمامه، ببخشید قدری سخنان امشب گفتم. من در ابتدا اون پیشگیری رو کردم که کام شما چندان تلخ نشود و البته تلخ نمی شود. فقط یک نکته رو اینجا اضافه کنم، چون در باب توبه سخن می گفتیم، بقیه بحث رو به نوبت بعد. یک نکته که سعدی در اینجا نیاورده، عرض کردم توبه رو تماما به معنای تضرع و درخواست عفو از خدا کردن آورده. این درسته، این مشکلی نداره به معنایی که خدمتتون عرض کردم، ولی یک چیز دیگه هم هست که اونم اتفاقا در خود ادبیات دینی در روایات شرعی آمده. همین نگاه میکردم اخیراً به احیاء العلوم غزالی در باب توبه، این روایت رو آورده بود که روایت صحیح و حسنی هم هست، از ابوذر نقل شده است که پیامبر فرمودن که اگر پس از یک کار زشت یه کار نیک بکنی، اون کار زشت پاک میشه. یعنی توبه همیشه تضرع و عفو کردن نیست، کار نیک، کار نیک کردن پاک میکنه کارهای بد رو. این خیلی امر مهم نیست، خیلی معنای لطیف و عمیقی داره. این اصلا مقتضای آیات قرآن هم هست، ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای نیک حسنات موجب پاک شدن سیئات میشه. لذا در توبه دو کار باید کرد، یکی همین که آدمی خودش رو ملامت کنه، ندامت حاصل کنه به اندازه که گناه رو بسوزانه، یعنی اون ناپاکی رو پاک کنه، حقیقتا یه وجود تازهی ببخشه به آدم. دوم بره یه کار خوب بکنه، فقط این نیست که بشینه گریه و زاری بکنه و عفو به طلبت، یه کار نیک، نه یکی، 10 تا 100 تا، تا جایی که واقعا اون کار رو، اون بدی رو، اون زشتی رو پاک بکنه. درست مثل اینکه یه آلودگی است و به شما میگن که به جای اینکه اینجا آلوده است قصه نخور، اینقدر آب بریز، بشو تا پاک بشه، پاک بشه، کاملا این آلودگی از بین بره. کارهای نیک کردن یک چنین خاصیتی داره. نکته آخری که باز خوب اینجا عرض کنم این است، گناه خیلی بده، اما اگر به توبه منتهی بشه یه کار نیکوست. برای این که همونیست که مولانا گفت، بس خجست معصیت کن کرد مرد، نز خاری بردمد اوراق ورد. بسیار می شود که آدمی معصیت خجسته می کنه، مثل گلی که از میان خار سر بر میره. معصیت خجسته چیه؟ معصیت است که به توبه منتهی میشه، چون توبه آدم به خدا تازه نزدیکتر هم می کنه. توبه یک جهش روانی برای آدم ایجاد میکنه. میتونید توبه یعنی شما علیه خودتون عصیان میکنید. خیلی مهمه این مطلب. گفت من رشته محبت تو پاره میکنم. چی؟ و گره خورد به تو نزدیک. این هم این توبه پس از گناهی که رشته مودت پاره شده، اگر توبه بشه گره میخوره، نزدیکتر هم میشه. لذا از توبه از گناه نباید اونقدر آزرده بود اگر به توبه منتهی شد. درست مثل اینکه شما چند وقت خودتون رو نشستید، او باعث میشه شما خودتون رو چند باره بشوید، از همیشه هم تمیزتر و پاکتر بشوید. لذا حتی اگر خاره اما در کنارش گلی هم میتواند بروید، منتها به شرط اینکه باغبان و آبیار، آبیار حکیم و فرهیخته‌ای باشد. سخنم رو در اینجا تمام میکنم. بخش بعدی این رو همراه با باب آخر بوستان انشالله در ماه بعد در با دوستان عزیز در میان خواهم نهاد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی
متشکرم.
دکتر من یک کامنت کوتاهی بدم قبل از جواب و سوال و جواب. من اول صحبت گفتم که با صحبت‌های شکرگون شما و شما هم اول گفتین قراره که تلخ باشه، ولی برای من بازم شیرین بود. حالا داشتم میگم چرا، برای اینکه من کلاس درسای کیمیای سعادت شما که اخیراً در اروپا بودش گوش میدادم، در یکی از جلسات شما گفتین که اگر سن 38 تا 40 عجب سن نیست، اگر گذشت دیگه برین یه فکر بار خودتون بکنید. منم از اون موقع تو فکر بودم که وای به حال من دیگه، ما که 38 رو گذروندیم. الان گفتیم که نه، متوسط سن اون موقع پایین بوده، خاطر همین اسکیل میکنه و خلاصه ما منو خوشحال کردین از اینجا.
بسیار
عالی. خب من قبل از اینکه به سوال و جواب به شروع کنم، کتاب های قبض و بست توریک شریعت آقای دکتر در جبه در چند نسخه هستش برای فروش، اگه خواستین موقع خروج از جلسه میتونین خریداری کنین. حالا سوالی هستش؟
متشکر از صحبتهای شما. آقای دکتر، گناه مثلا یکی بره آدم بکشه بعد بیاد دو مرتبه توبه کنه، این میشه امکان داره؟
آخه منظور که نیکنی در به روی و بسته است دیگه.
من سوال میکنم
نه، خداوند در رو به روی هیچ کسی نبست، نه به هیچ کسی. حالا که یه خطایی کرده به سبون سایه غلطی کرده، خب چی؟ بگیم که دیگه تمام شد، یه رحمت خدا گسترده است. این آدم واقعا اگر پشیمان بشه، حالا یه کارهای جبرانی باید انجام بده، حتی ممکنه اعدامش هم بکنن، ولی معنیش نیست که کاملا از رحمت خدا بدوره، نه، میتونه رحمت حق شامل او بشه. اصلا یکی از گناهان کبیره در شرع مایوس شدن از رحمت خداوند، رو همه علما می نویسند. یأس از رحمت الهی جزو گناهان کبیره است. یعنی باز در دعای ابو حمزه سمالی هست که هیچ گناهی اونقدر بزرگ نیست که خدا نتونه ببخشه. رحمت خدا از همه گناهان بزرگتر و فراختر. بله.
آقای دکتر مرسی از صحبتتون. فرمودین که اگر در جامعه سازوکار رفاه برقرار باشه، مردم به سمت اخلاقی شدن به ناگزیر پیش میرن. یادم به یک مثالی زدین توی جلسات سلوکتون و مشخصا جامعه آمریکا رو مثال زدین و گفتیم که چون اینجا سازوکارهای رفاه و آرامش فراهمه، مردم به سمت اخلاقی شدن پیش میرن و همین مردم ممکنه در جامعه دیگری به طور دیگری رفتار کنن. اگر این تعریف درست باشه، پس صاحبان قدرت به هر شکلی سیاسی، مذهبی، مالی و مادی باید از اخلاقی ترین، چون در سایه امنیت و آرامش هستن، باید اخلاقی ترین افراد باشن، در حالی که میبینیم اینطور نیست. و اینکه حتی اگر که ممکنه که دزدی نکنن، تا تحت نظر سوشال مدیا اگه دزدی نکنن و دروغ نگن، ولی دچار بی‌اخلاقی های دیگری مثل تکبر، غرور و نگاه از بالا به پایین هستن.
بله نه درسته، من نگفتم بر اون صورت باشه همه پیغمبر میشن، معصوم میشن، از اون شود که پاک و پاکیزه میشن. نه، بی اخلاقی هایی که در جوامعی که فقر در اونجا حاکمه، قانون حاکم نیست، رفاه کافی وجود نداره، اون بی اخلاقیات و حدودی جلوش گرفته میشه. اما نه اتفاقا اونجور بی اخلاقی هایی که مربوط به کمال نفس آدمی است، اینا دیگه تربیت های ویژه میخواد. شما هم مثال تکبر که زدید، من مثال حسد زدم. اینا هیچ کدوم این شرایط اجتماعی معلوم نیست باعث بشه که اینجور چیزها از بین بره. اینا واقعا معلمان ویژه میخواد که به آدمی بگن نفس چیه، کمال نفس چیه، فضائل به معنای واقعیش کدامه، رذایل کدام. همونه که علمای گذشته مینوشتن خیشتنداری مثلا یعنی چی و بسی چیزهای دیگه. نه، اینا با رفاه اجتماعی حاصل نمیشه، اینا باید معلمین و راهنمایان ویژه داشته باشه. بله،
اول صحبتتون گفتین که از نظر سعدی بزرگترین گناه ها ظلم و بی‌عدالتی. میشه یه اشاره به مثال بیدید؟
حالا ما اینجا دفتر اول که میخوندی، یعنی باب اول رو که میخوندیم، خب خیلی بود. حالا من باید براتون پیدا کنم اینجا که مثلا در باب مثلا ببینید همین شعری کردم: ملک را همین ملک پیرایه بس، که راضی نگردد به آزار کس. مثلا همین فضیلت براش کافیست که کسی آزار نرسانه، این همین عدالت به اصطلاح زیاده. یعنی باب اول رو که در عدل و تدبیر و رایه مفصل از این ابیات داره. بله، اینجا که هفتاده، اینجا هفتاده. بله، ممکن این نسخه دیگه هم هشتاد باشه، چه هشتاد رفته. خوابیدن به حال خوب نیست، پنجاه باشه، هفتاد باشه، هشتاد باشه. بله، اینی که نسخه، نه همون هفتاده. بله،
ابراز ندامت میکنیم از این خالی، آیا وقتی که
ابراز ندامت یعنی نزد کسی یا
نزد
نه پیش خودم؟ آها بله، همون
بله. آیا وقتی که یه کاری انجام دادیم، یعنی انسانی رو به فرض آزرده کردیم، اون چه؟
نه، اون باید جبران کنیم، اون باید جبران کنیم. اونا به اصطلاح همونیست که تعبیرات سادش میگن حق الله و حق الناسه. یه وقتی که شما یه گناهی کردید که فقط فرمان خدا شکسته، اما اگر کار نادرستی باشه که دل کسی رو شکستید یا حق کسی رو ضایع کردید و چیز از این قبیل، باید در پی جبران او برایید. و دل شکستن خب توی روایات هم زیاد داره میگه، به هر حال دل محضر خداونده، خانه خداونده، شکستنش خیلی عواقب سوء داره. و معمولا هم اگر آدم در طول حیات خودش موفق نشه این رو جبران کنه، ممکنه آسیب‌های خیلی بدی بخوره. توجه میکنید، لذا هر چه شخص زودتر بتواند اگر دلی رو رنجانده ترمیم بکنه، این بهتره برای اون. بله،
دل شکستن،
دل شکست دیگه میشکنه دیگه.
بله، فرمودی که یه عده ترس دارن از خدا، ولی ترس در مقابل شرم
فروتره. بله،
خب این همون داشتن ترس هم باعث نمیشه به یه مقدار از کارهای خلاف آدم انجام بده؟
چرا؟ نه، من اصلا نگفتم که ترس بیجاست. اصلا بعضی ها شاید بیشتر از ترس نمیدونن. اینا به درجات روحی افراد بستگی داره. توجه میکنین، بعضی اصلا نمیترسن از خدا. این نترسیدنشون دلیل شجاعتشون نیست، دلیل اینه که عظمت الهی رو درک نکردن. مولانا شعر خیلی زیبایی داره، میگه موش از شیر نمیترسه، اما از گربه میترسه. موش که بود تازه شیران ترسد. میگه برای اینکه اون اصلا شیر رو درک نمی کنه، اون حد درکش گربه است، لذا از گربه میترسه، خیلی هم میترسه اما شیر نه. میگه خیلی ها هستن از خدا نمیترسن، اما ممکنه از اون چیز با پلیس سر کوچه‌شون بترسن. این معناش نیست که شجاعه، این معناش اینه که نادانه. توجه لذا خود ترس و اینکه شما یه عظمتی رو درک کنید و این عظمت شما رو فرا بگیره، این خودش یه حدی از درک و هستی و ظرفیت میخواد. شرم یک ظرفیت بالاتر از اینه، یعنی اینکه شما از یک کار بدی شرمگین بشید از خودتون و از خداوند. بعد لذا افراد بی‌شرم معنیش نیستش که اینا خیلی آدمای بزرگواری هست، اینا خیلی آدمای پستی هست که بدی ها اصلا به چشم اونا نمیان، اثر نمی کنه درشون، آدم های بیرگی هستن. بله بفرمایید.
پیامبران اومدن بترسونن یا اینکه
شرکی بکنن؟ هر دو تاشه. ببینید پیامبران هم که در قرآن بارها اومده، مبشرین و منذرین، هم بشارت میدن هم انذار میکنن. انذار یعنی بیم میدن، میترسونن. بله، برای اینکه عامه مردم با این دوتا فرمول، با این دوتا انگیزه کار میکنن. همین تو همین زندگی خودمونم شما ببینید دیگه، از قانون میترسن، از زندان میترسن، از مأمور مالیات میترسن، خب خیلی کارا رو نمیکنن. اگه نمیترسیدن مالیات هم نمیدادن. درسته مجده، یعنی مجده دادن و بشارت و اینا هم که خب خیلی کار میکنه دیگه، چه وقتی که به شما بگن که you will get extra credit، چه وقتی که پاداش شما رو بالاتر ببرن، چه جایزه بدن، چه نامتون رو در یه جایی بنویسن، چه برای شما کف بزنن، چه به احترام شما از جا برخیزن، همه اینا. کمن کسانی که از این سطوح بالاتر رفته باشن، یعنی ملامت مردم رو اهمیت ندن، تحسین مردم رو اهمیت ندن، خیلی کمن. اونا توشون یه چیزای دیگه کار میکنه، مثل همون شرم و اینا. پیامبران چون مخاطبشون عامه مردم بود، از اون دوتا انگیزه استفاده میکردن، مبشرین و منذرین. منتها مولانا خیلی صریحا میگه دیگه، میگه که بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. پیامبر عاشقی فراتر از تحسین و تقبیحه، یک مرحله دیگریست. اما پیامبران نیومدن درس عاشقی بدن، اون رو به خود مردم واردن، اونو به یه کسی مثل مولوی وارد بودن تو یادشون بده. ما برای عامه مردم اومدیم و عامه مردم رو بعد این چنین به راه بیاریم. بله، با تبشیر و انذار، تبشیر و انذار، هم بشارت هم بیم دادن. خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان